بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در اصول حرفای صاحب منتقا رو دوستان الان یک نکاتی می گفتن. خوبه حالا تلاش کنید ببینید یه توجیهی که بشود نفس بر او قرار بگیره. آدم فاضلی است ایشون، عالم محقق، خدا رحمتش کنه. ببینید یه جوری بشه از این ظاهرش خیلی وضع عجیبه در بیاد، ما هم خوشحالیم. حالا بازم اگه نکاتی دوستان داشتن بشنویم. در مطلب اول، از مقام اول در رابطه با سحر عرض شد، برخی کلمات به مناسبت وارد میشه در ضمن سحر یا مطلق علوم غریبه، فی جمله آشنایی با این کلمات داشته باشیم تا بعد در عبارات دچار ابهام نشیم. دو سه کلمه رو اشاره کردیم، شاید دو کلمه، کلمه عظیمه و کلمه عوزه و تعویز. حالا همینجا توجه داشته باشید، اینا در زمان جاهلیت قبل از اسلام به کار می رفته. بعد ذیل مباحثی اشاره خواهیم کرد که بعضی از اینا رو اسلام عنوان رو حفظ کرده، محتوا رو تغییر داده. اینا رو هم بعد اشاره می کنیم که توجه بهش باشه. کلمه سوم که در عبارات و گاهی کلمات دیده میشه، کلمه تمیمه هست با تای منقوطه بر وزن یتیمه، که جمع بسته میشه بر تمیمات و تمائم. نسبت به عوزه که دیروز اشاره کردیم، ذکر خاص است بعد العام. یه مهره‌ای بوده است که برای گزند از جن و شیاطین و ارواح خبیثه و به تعبیرشون و جنون و بیماری هایی مثل جنون و سرع و اینا به گردن می آویختن. به این می گفتن تمیمه، چون سرع رو هم حالا واقعیتش که یه بیماریه که براشون کشف نشده بود، فکر می کردن سرع هم از ارواح خبیثه و گاهی جن و امثال اینها هست. نمیخوایم این را انکار کنیم، توجه کنید که قد ممکنه یک موردی هم آرامش شخصی رو جن به هم بزنه اون، ولی غالب سرآینا الان دیگه کشف شده یه بیماری مغزی است و امثال اینا. اون زمان ها فکر میکردن اینا این سرع و غش و اینا بیماری هایی است که از سوی ارواح خبیثه و اجنه و اینا به سراغ افراد میان. برای این که از گزند اینها مسون باشند، قبل از اسلام در زمان جاهلیت یه مهره های خاصی به گردن نوزاد می آویختن، گاهی تا مرگم باش همراه بود تا لحظه پیری و اینها، میگفتن این از ارواح خبیثه و جن و نمیدونم بیماری های خاص جلوگیری میکنه. تو اشعار عربی جاهلی ببینید گاهی تعبیر میکنن بلاد و دهانی قط علی تمائمی و اول ارض مست جلدی ترابه، بلادون بهانی تط علی تمائمی. میخواد از اون منطقه خودش تعریف کنه، میگه یه بلادی است که تمائم من متعلق به اون بلاد است، یعنی زادگاه من اونجاست، یعنی اولی که زاده شدم که تمیمه رو به گردن من انداختن در فلان شهر بوده است. ابوالاسود دوئلی راجع به امام سجاد شعری داره، و این غلاما بین کسرا و هاشمی لأکرم من نیطت علیه تمائم، و این غلاما بین کسرا و هاشمی، این فرزندی که به دنیا آمده است حلقه وصل بین کسرا و بنی هاشم است. حالا همون حرفی که گفته میشه چقدر در تاریخ که چیز داره، زوجه امام حسین علیه السلام بنت و یزد و جردی، همون ره ابوالاسود میگه و این غلامن بین کسرا و هاشم، این فرزندی که به دنیا آمده حلقه رابط بین کسرا و بین هاشم است. لأکرم من نیطت علیه تمائمون، این گرامی ترین فردی است که تمیمه بهش بستن، یعنی که هر فرزندی به دنیا میاد نیتت علیه تمائمه. ابوالاسود میگه این گرامی ترین فردی است که نیتت علیه تمائمه، گرامی ترین فرزندی است که به دنیا آمده، کنایه نیتت علیه تمائمه، تمائم به گردنش آویختن یعنی کنایه از تولد. هر فرزندی به دنیا می آمد نیتت علیه تمائمون، تمائم به گردنش می انداختن. خب این معنای تمیمه است. یک روایتی هم نقل شده، من علق تمیمتن فلا اتم الله له، هر کی تمیمه به گردنش بندازه لا اتم الله له، خدا کارشو برش تمام نکنه، خدا کارش اصلاح نکنه، نهی از تعلیق تمیمه به گردن. اینم یه اصطلاح که کلمه تمیمه است. کلمه چهارم که باز در کلمات دیده می شود، کلمه است تحت عنوان توله و تای منقوطه. باز کلمه توله هم ذکر خاص بعد العام است، در بعضی از روایات هم آمده. آن جادویی که زنها، یا تلسمی که حالا اگه فرق بین سحر و تلسم باشه که حالا در تعاریف فقهای اشاره میکنیم، اگه فرق بین هما باشه، اون تلسمی که یا اون سحری که زنها برای تحبیب به شوهرانشون با خودشون همراه میکردن، در اصطلاح عربی بهش میگن توله با تای منقوطه، که اینم باز تو روایات آمده، گزارشگری شده. که حالا اون روایت چه با در جاش بخونیم، سند و دلالت رو بررسی بکنیم که پیغمبر نهی بسیار شدید از این عمل میکنن که ان این عملی است که دیگه بعد توبهش هم قبول نمیشه این زن، که بیاد این تلسم رو یا این سحر رو یا این جادویی رو که برای تحبیب خودش به شوهر هست به خودش ببنده. اینم یه اصطلاح که باز هست. ما در حدیث داریم التماء مورقا و تولا من الشرك، که اینا جای خودش تحلیلی که چرا اسلام از اینا نهی میکنه، به چه دلیل قاطع جلو اینا رو میگیره. روایت حالا سندش مرسله ولی تمائم اشاره کردیم، تمیمه الرقا رقیه اشاره میکنیم معناشه، و تولا من الشرك، کسی عقیده به تمائم و تمیمه داشته باشه، عقیده به رقیه داشته باشه، عقیده به توله داشته باشه، این تلسم رو زن با خودش داشته باشه سبب تحبیب به شوهر بشه، من الشرک، اینا مصداق شرک. عنوان دیگری که اینجا هست کلمه نفره، مشتق از نفرت. کلمه نفره هم تقریبا میشه گفت نسبت به عوزه ذکر خاص است. معتقد بودن که ارواح خبیثه و شیاطین از بعضی از چیزان نفرت دارن، بدشون میاد، لذا سعی میکردن این اشیاء رو با خودشون داشته باشن به این خاطر که ارواح خبیثه اطرافشون نیاد. به این عناوین در اصطلاح این علوم غریبه میگن نفره، اون چه سبب نفرت میشه. قسمتی از استخوان جمجمه مرده، گفتن ارواح خبیثه از اینا بدشون میاد، لذا همراه با خودشون داشتن. گفتم همین امروز هم خیلی جاهای شایع، همین امروز تو افریقا، جاهای دیگه، تا تو اروپا بین بعضی اینا هست، همین عقاید هنوز امروز هم دور میزن. دندان روباه، بودن ارواح خبیثه از این بدش میاد، مثلا دندان روباه همراهشون باشه، ارواح خبیثه نیان اطرافشون. یا حالا یه چیزای دیگری که قابل گفتن نیست، بعضی از دماء سلاسه زنها رو اینا گفتن ارواح خبیثه بدشون میاد، لذا پارچه ای رو آغشته به این خون میکردن همراهشون داشتن که ارواح خبیثه دنبالشون نیاد. اینا اصطلاح نفره برش گفته میشه. رقیه هم تو روایات آمده، رقا جمع رقیه است. رقیه میگن اون افسونی، حالا در این اصطلاح هم اختلاف خیلی هم مهم نیست برای ما. رقیه اون افسونی که برای دفع امراض و بیرون کشیدن حیوانات موذی از محلشون به کار می رفته. بعضی جا عقرب زیاده، مار زیاده مثلا، اینا رقیه داشتن، یه افسونی که سبب بشه مار و عقرب و اینا رو از خونه بیرون کنه مثلا. به اینا به این اصطلاح می گفتن رقیه. این چند عنوان، چند کلمه که ممکنه بعد عبارتها رو بخونیم در بعضی از کلمات آمده باشه، در بعضی از روایات آمده، فل جمله معناش رو بدونیم. یک اصطلاح دیگه که حالا حاوی چندین اصطلاح هست در علم حروف که حالا نمیخوایم دیگه واردش بشیم، حله واقعیتون املا چجوریه، مدعی دروغ چقدر داره. حالا در یک جایی تفاوتش با سحر اگر بخوایم بگیم ممکنه اونجا اشاره کنیم. در علم حروف هم اصطلاحات مختلفیست که متخصصین این فن از این اصطلاحات هر کدام به شکلی بهره میبرن. حالا ما همش حروف ابجد شنیدیم، گاهی هم گفته میشه آقا خواص حروف ابجد. حالا اگر علم یا شبه علم بدانیم در بحث حروف، عرض کنم که ترکیبات مختلفی برای حروف به کار میبرن، یکیش ابجده و یه خواصی برش قائلن. اسمش میذارن شش تا ترکیب برای حروف به کار میبرن، میگن دوائر سته. اطبر، ابجد، احطم، اجهب، ایقع، اجرش. اینا شش تا دایره حروفه، هر کدام رو برای یک فنی، برای یک شکلی به کار میبره. گاهی حروف رو تقسیم میکنن به طبایع اربعه و کواکب سبعه. حالا اینا من از سحر املا باید بحث کرد. میگن کواکب سبعه فاعلن. اون دوستانی که گفتن تو بحث تنجیم گفتید در سحر میرسیم یک اشاره میکنیم مناسبت بین تنجیم و بعضی از اقسام تنجیم و سحر رو، حالا اینجا دقت کنید بعدم با توضیحات بیشتر خواهیم گفت. میگن کواکب سبعه در عالم بالا فاعلند و عالم سفل قابله، از اونا تأثیر قبول میکنه. لذا حروف رو میان به شکل خاصی در زمان مخصوصی، حروفی که نسبت به افراد اسم خودشون، اسم مادرشون اینا هست، با اون حروفی که از اون کواکب میگیرن مقابله میکنن. بعد میگن در این زمان خاص که ذاک الحرف اون کوکب با این حرف این فرد تطابق میکنه، اینجا میشه تلسم نمیدونم تحبیب نوش یا تلسم تبغیز نوش. بخوان بین یک زن و یک شوهر فاصله بندازن، میگن اون حروف اون کوکب رو با حروف این فرد در یک زمان خاصی مقارنه می شود، در تقارن اون زمان یه تلسم می نویسن، میگن سبب میشه این زن از این شوهر جدا بشه. مثلا آیه قرآن هم بعد می خونیم در سحر، یفرق بین المرء و زوجه، نم توضیح می دیم می خونیم. خب اینم در باب حروف یک عالمیست برای خودش. حروف رو تقسیم میکنن به حروف اساس، 14 اول، 14 حرف اول حروف هجا رو، 14 حرف دوم حروف تنظیر، وقت برش یک آثاری بار میکنه. اشاره کردم یه اصطلاح مهم تو حروف دارن، بسط و تکسیر. تکسیر با سین نه با سا. بسط و تکسیر، بسط و تکسیر عملیه‌ای است که برای ایجاد محبت یا ایجاد تبغیض و بغض بین افراد به کار میبرن. قبلا اشاره کردم نام فرد و نام مادرش رو میگیرن تحت عنوان تکثیر، به این حروف مقطعه عرضه میکنن، یک طرف جدول با حروف هجا تکثیر، شکستن حرف، قطع قطع کردن حرف، اینا رو یک طرف می نویسن. میگن بعضی از کوکبها هست که اینا کوکب تبغیزن، یعنی اینا عامل تبغیزن که نه کسی به اینا متوسل بشود یا تسخیر کنه یا بتونه با اینا ارتباط برقرار کنه، اونا باعث میشن ایجاد بغضا رو در دیگران. مریخ میگن ستاره تبغیز، زهره میگن ستاره تحبیب. وقتی یک رقعه درست میکنن، جدولی میکشن، ثلاثی، رباعی، در یه ساعتهای مخصوصی که کنه، حالا ببینید اینا همه لون و منشر که اون وقت بعد تحلیل میکنید اسلام چی جور جلو اینا رو گرفته، توهماتی که در بین مردم شایع، مردم اساس زندگیشون رو بر اساس این توهمات قرار داده بود. وقت دست از اون عوامل اصلی هم میکشیدن. زن برای چی مبغوض شوهرش شده تو عمل کرده خودش فکر نمی کنه که برای چی مبغوض شده. میگه حتما یه سحری جادوییست، منم برم این مهره رو بگیرم تا علامت تحبیب باشه. همه چیز رو به دوش دیگران، عوامل ماورایی انداختن که انه خود آدم مبرای، هیچ عیب و نقصی نه، همش در کارش مشکل داره، شکست میخوره. تو اروپا خیلی شایعه، گاهی مراجعه میکنن به طلبه که ما کارمون دوچار پیچش شده، فلانی کارش خوب، حتما جادو کردن، حتما یه باطل و سحری چیزی. گاهی به همین آدم میگه که خب فکر نمی کنید همش عامل ماورایی نیست، فکر نمی کنید نقص خودتون ره، فکر نمی کنید مشکل دارید خودتون. باورتون میشه استاد دانشگاه شریف، استاد دانشگاه شریف با یه دو سه نفری و قوم آمده بودن، آمدن منزل ما، میگو جادو شدم، کلاس من نمیدارم چجوری مطرح میکنیم، اقبال نمیشه، کلاس فلانی به 3 ثانیه اینجوری، من جادو شدم. خدا خوبنده خدا، تو نقص خودت فکر نمیکنی یک مشکلی هست، یک چیز هیچ فکر نکردی، یعنی جادو، سحر، تلس فکر نکردی خودت؟ اینکه دست از همه عواملی که تأثیر در این امور میکنه برداریم، همش به این مسائل ماورایی فکر کنیم، حالا جاش انشالله تحلیل میکنیم، اشاره میکنیم. اینا تحبیب، ستاره تبغیض و تربیع، تسلیس، اسم ستاره رو تکثیر میکنن، اسم فرد و مادرش رو تکثیر میکنن، اون طرف این طرف رقعه مینویسن، وسط رقعه چیزایی، بعدم عرض کنم که به طرف میدن، پول کذایی هم میگیرن، میگن که بله تو اگه میخوای فلانی با فلانی بد بشه، این رو ببر یه جوری تو خونه اونا بذار، این تلسم تبغیزه، فلان تلسم تلسم تحبیبه. حالا ما علم حروف فی جمله ممکنه یه آثاری برش بار باشه با یک توجهاتی، ولی این حرفایی که آیون میگن اینا، حالا اصطلاحش بدونیم بعد به تحلیل و اینها برسیم. هازا تمام الکلام در مطلب اول از مقام اول، که برخی از اصطلاحات رو خیلی مختصر اشاره کردیم و برای که دور از ذهن نباشه، به ترجمه و برگردانی از این اصطلاحات اشاره کرد. یک مطلب. عبارت های دیگه ایم از طلسم یعنی چه زیل بحث سحر، اون توضیح داره، اشاره خواهیم کرد. چی؟ حرز ارز کنم که توضیح میدیم. بعضی از این عناوین رو اسلام عنوان و نگه داشت، محتوا رو تفاوت داد برش. بعد میگیم ما مثل حرز مثلا یه عنوانی بود معنای دیگر، حرز مساوی با عوزه بود معناش، ولی اسلام آمد تغییرش داد، محتوا رو یه محتوای دیگری قرار داد و تثبیتش کرد. وقت اشاره میکنیم به منهج الدعوات سید ابن طاووس، بعضی کتابای دیگه که بعضی از حرزهایی که حرزهای اسلامی، دینی، شیعی، اینا همه نماد توکل به خداست، به خلاف حرزها و عوزهای قبلی که همش نماد شرکه. اینا آمدن تغییر دادن به این نماد اسلام. بعضی ها از ریشه حذف کرد، بعضی ها رو تغییر داد شد نماد توکل. اینا رو بعد توضیح میدیم، اشاره میکنیم. چی؟ بحث میکنیم، میگیم سحر توضیح بدیم، بعد سیل عناوین مختلف. سحر که میگیم ایجاد توهمه، ولی بعضی از حرزها ممکنه بعضی از آثار داشته باشه اگر به دلیل معتبر. نفی نمیکنیم ما، اگر به دلیل معتبر، چون حتی روایاتی که در این باب وارد شده خیلیاش فیه ما فیه، نمیشه به اون روایات یک نکته عقیدتی و اعتقادی رو باش ثابت کرد. اگر روایت معتبری در بعضی از موارد داشته باشیم چرا، اما دعا نوع من الحرز، او قطعا با خواست خدا اثر داره، او خواست از خداست و اگر سایر شرایطش جمع بشه اثر تکوینی ممکنه برش بار باشه. حالا اینا رو میگیم کم. مطلب دوم در مقام اول، بررسی ماهیت سحر است. ثم پس از بررسی ماهیت ببینیم احکام مترتبه برش چیست. ما ابتداءً لغت و عرف عام رو در سحر اشاره میکنیم، ثم کلمات برخی از فقها رو که سحر رو تعریف کردن بررسی میکنیم. در مرحله سوم ببینیم آیا ممکن است بعضی از آیات و روایات مفهوم سحر رو بتونیم بازیابی کنیم، بگیم سحر اعتبار شرعی داره یا نه. این سه مرحله رو پیش میریم تا بعد ببینیم آیا قدر متیقنی از معنای سحر میتونیم بگیریم که بعد همون قدر متیقن متعلق احکام باشه، سایر موارد مشکوکم مثلا از در حکمی براءت در جاری بشه. حالا بررسی میکنیم. لذا در مقام دوم ابتداءً بریم سراغ لغت. سحر در لغت چجور معنا شده؟ معجم مقاییس لغه، ابن فارس، از سین و الحاء و الراء اصول ثلاثه متباینه. ماده سین و ح و ر سه معنای متباین داره، یعنی مشترک لفظی بین این سه معناست. گاهی معانی متباین نیست، مشترک معنویه، ولی نه، اینجا سه معنای متباین داره ابن فارس میگه. احدها عضو من الاعصاب. حالا این ماده چجور خونده میشه؟ معنای اولش کلمه سحر به فتح سین. سحر عضوی از اعضای بدن است، یک قسمتی از بالاتنه انسان رو شامل ریه و بعضی از اعضای بدن در عربی بهش میگن سحر. احدها عضو من الاعضاء فالعضو السحر وهو ما لحق لصق بالحلقوم والمري من اعلى البطن ويقال بل هي الرئه. خیلی برای ما مهم نیست. و یقال له السحر و السحر و السحر. بعد خیلی از لغویین هم به یک روایتی که جناب عایشه اگه گفته دروغ بسته این روایت رو، به اون روایت تمسک میکنن که عایشه گفت توفی صلی الله علیه و آله و سلم بین سحری و نحری و حاقنتی و ذاقنتی. عایشه توی روایت میگه پیامبر اسلام بین سحری و نحری، یعنی رو دست من بودن وقتی از دنیا رفتن. جناب عایشه اگه گفتی حرف دروغ گفت. روایات معتبر میگه پیغمبر در محضر اهل بیت، اهل بیت در محضر نبی گرامی اسلام، شما داشتی توطئه دیگه میکرد، شما جای دیگه بود. حالا توب بیا بین سحری و نحری، یعنی پیغمبر رو دست من از دنیا رفتن. و این نه شواهد تاریخی نه روایات معتبر اتفاقا بین الفریقین ینفی. حالا خیلی تو کتب لغت این جمله آمده است، این یک معنا. بله بله، مشغول توت مقدمه چینی برای تثبیت حاکمیت پدر بوده. کجا؟ بین سحری و نحر. معنای دوم استحر قال قوم هو اخراج الباطل في صورت الحق، که با محل بحث ما مناسبه. ابن فارس میگه در لغت شیء باطلی رو به شکل حق بنمایانی و برای مردم مطرح کنی بهش میگن سحر. اخراج الباطل به صورت الحق. حالا بعد ببینیم این تعاریف شرح الاسمیه، شرح اللفظیه. وقیل هو الخدیعه، همین معنای دوم رو ابن فارس میگه. قیل این معنای دوم سحر یعنی خدیعه، خدعه، فریب. نه معنای دوم. و اما ثالث معنای سوم ماده سین و حین حا و را فاستحر و هو قبل الصبح. معنای سوم معنای از ماده سحره، سحر است که قبل الصبح هم. اون زمانی که همه فیوزات الهی برای استفاده فراهمه، سحر یعنی اون وقت. بکر لسکر قبیل الفجر فصف و دهر لمن بکر. خلاصه روزگار را اگه کسی میخواد یه لغمه کنن تو دهانش بذارن، بیداری سحر. حالا چون خودمون خیلی توفیق نداریم، میدونم هر کمونم اثر هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحر. غفلت داریم ازش، بعضی ها بارشونه میبندن در همون یک ساعت نیم ساعت قبل فجر، او میگن سحر. حالا بگذاریم این حرف ابن فارس در معجم مقاییس اللغه. خلیل ابن احمد در کتاب العین، ببینید ایشونم سه تا معنا میکنه برای سحر، ماده سین و ح و را. یک معنا که مناسبه با بحث ماست، چون اون دو تا معنای دیگه سحر سحر به معنای ریه میگیره، عضوی از اعضای بدن متعلق بالحلقوم، معنای دوم هم معنایی میگیره که ربطی به بحث ما نداره، همون اول صبح میگیره. معنای سوم کل ما کان منشان فیه معونه، میگه سحر هر عملی که به کمک شیطان انجام بشه، شیطان در اون عمل کمک کنه، بهش میگن سحر. خب که حالا احد مصادیقش هم این سحری میشه که مورد بحث ما هست. جمهرت اللغه ابن درید، دیگه بارها گفتیم چرا نمیگیم قال فی المنجد، قال فی اقرب الموارد، اینا گفتیم دیگه، توضیح دادیم تو اصولم، تو حجیت قول لغوی خیلی بحث کردیم. این لغتهای جدید که اعتنا بهش نمیشه و به هیچ وجه، و لغتهای قریب به عصر نصر رو باید مراجعه کرد، از اونا اگه بتونه کسی ظهور سازی کنه فبها بلا. جمهرت اللغه ابن درید ماده سحره رو معنا میکنه، اون دو تا معنا رو ربطی به سحر نداره اشاره میکنه. معنای سوم هم میگه و سحر و معروف. کجا ابن درید معروفه؟ یه همه اختلاف، یه همه دعوای، یه همه سر و صدا، میگه و سحر و معروف. آخرین، حالا نه هنوز آخر، بعضی دیگه هم اشاره میکنیم، کتاب لغت دیگه المغرب فی ترتیب المعرب، یه گزارشی دوستان بیارن ما بشنویم چه کتابیه، چه ویژگی داره، برای چی در عداد کتب لغتی که یراجع به ما اسم این کتاب رو میبریم. مال مطرزی، متوفای 610 هجری، قرن هفتم. المعرب فی ترتیب المغرب، المغرب فی احسان، المغرب فی ترتیب المعرب. برای چی این اسم اج تسمیهش چیه؟ تو مقدمش توضیح میده، خیلی مقدمه لطیفی هم داره. ببینید المغرب درسته، فی ترتیب المعرب. ایشون سه تا معنا برای این ماده سحر میکنه. الریه، السحر آخر لیل، و سحره خدعه، معنای سحر و معنایی که مربوط با بحث ما هست در لغت میگه خدعه. فرید لسان العرب رو ببینید دیگه، آدم این سه معنا رو میکنه برای سحری که اون معنای نسلی که به محل بحث ماست. عملون یک ربو فیه الش شیطان، یک عملی که با این عمل انسان به شیطان نزدیک میشه، میگه سحر. تاج العروس کل ما لطف و دقف فهو سحر، یعنی چه؟ هر چیزی که لطیف و دقیقه، یعنی منشأش رو عرف نمیفهم، معناش این کل ما لطف و دقه، معناش این یعنی چیزی که عرف متوجه منشأش نیست، دقیق اینجا معناش این، عرف نمیتونه منشأشو بفهمه، یا اونقدر لطیفه که عرف توجه بهش نداره، به این میگن سحر. عرض کنم که خوبه این بحث. ببینید در مقدمه مطرزی کتبی رو که مبنای این کتب قرار داده لغت خودش رو بیان میکنه. کتب لغتی که اهل سنت نوشتن تو حجیت قول لغوی گفتیم مختلفه. بعضی از این کتب تحت تأثیر گاهی افکار و عقاید بعضی از لغات رو تغییر دادن، مثل ابن عسیر آوردیم مواردی رو اینجوریه، ولی مترزی اینجوری نیست. یعنی ندیدیم ما نمیگیم ثقه است، توجه دارید، ما میگیم از این مجموعه باید چیزی بفهمیم. درسته فقیه اهل سنت یک در مقدم کتبی که گزارشگری میکنه بعضی دست ما نیست الان، و اونا کتب لغت قویمیه، میگه از اینا استفاده کردن. خودشم اون که از لغتش برمیاد اینجوری نیست که آمده باشد و تحت تأثیر عقاید یا فقه بعضی از لغات رو تغییر داده باشه. لذا در قائمه لغاتی که جزء یک مجموعه باشه و آدم یه اطمینان پیدا کنه قرار میگیره. این خلاصه معنای لغوی سحر. حالا یه تحلیلی میکنی که این معنا، این تعریف شرح الاسمیه، معنای حقیقی رو به ما نمی نمایاند. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دیروز
یک اشاره کردیم، اینا حرفای خوبی، یعنی اگر واقعا این بحثا بخواد به تفصیل، این مقدمه به تفصیل مطرح بشه، تک تک این مطالب جای بحث و حرف داره. الان ببینید دیروز اشاره نکردیم که حتی اگر کار بگیم وظیفه کسی، بگیم وظیفه فقیه نیست، عرف عام و گاهی عرف خاص در تعریف و بازشناخت یک موضوع با هم اختلاف پیدا میکنه. در این موارد اختلاف چیکار کنم؟ معلم
این موارد
باز اینجا خب غالب موارد اختلاف، وقت اینجا چیکار کنم؟ معلم باید باز بره دنبال مبنا و باز بره سراغ مجتهد، و اگه مجتهدی رو اعلم میدانه باید بره در اون مقدمات از مجتهد کسب تکلیف کنه. اذا تعارض بین قول اهل قوه چکار کنه؟ من هو المقدم؟ آیا تعارض و تساقط و آیا اخذ به مرجحات در رجوع به اهل قوه؟ اخذ به مرجحات چگونه یه؟ یا بگیم که نه خوز به مشتر بین اصحابک مثلا اطلاق بگیریم شامل موضوعات هم بدونیم اونه؟ اینا بحثای اجتهادی است که باز احتیاج
موارد داریم که بعد سایر موارد که میتونه به
بحث قبول داریم. نگاه کنید، ما اگر آمدیم در تعریف اینو گفتیم رفع تحیر مکلف وظیفه فقیه، اگر اینو دخالت در تعریف فقه دادیم، همه اینها سبب رفع تحیر رضا وظیفه فقیه، حتی من باب المقدمه رفع تحیر مکلف وظیفه فقیه. اگر کسی این رو قبول نکرد، وقت سایر این مراتب بعدی میریم که مقدمات اجتهادیه، باز باید مجتهد، باز باید بره سراغ مجتهد و امثال ساله. نه از ذلك اون نکته ای که گفتیم مهمه، اگه مقلد خودش اهل تخصص باشه یا عرف عام رو بهتر از مجتهد بشناسه، و اذا احرز مجتهد در تشخیص این موضوع خطا کرده، یحرم علیه التقلید، چون ادله تقلید اما ادله خاصه است لا یشمل این مورد رو، اما بنای عقلاس و هو العمده رجوع الجاهل الى العالمی، جاهل نیست که رجوع کنه به عالم، این خودش عالمه، ازا نمیتونه به مقلدش مراجعه. البته ریزکار اون بس خیلی داره، ما فقط اشاره کردیم ذهنتون مشغول باشه، گفتیم 35 جلسه حداقل باید بس
کنه. اگر چنانچه در تشخیص موضوع ما فقیه رو وظیفش دانستیم که تشخیص موضوع بده وظیفه فقیه هست، وقت اگر مقلد هم خودش اهل خبره باشه، موضوع شناس باشه، فقیه مجتهدش هم موضوع شناسه، وقت در تشخیص موضوع تعارض حاصل شد بین مقلد و مجتهد.
خب همین، یعنی اینجا خود مقلد که وضعش روشنه، یعنی تخطئه میکنه مقلدش، میگه اشتباه کرده. خب خب وقتی اشتباه کردی الان عرض کردیم دیگه، ادله تقلید میگه رجوع الجاهل الی العالم، جاهل نیست، یه عالمه، یه خودش عالمه، داره تخته میکنه
اون یقین به خطای
اون، خب همین دیگه تموم شد، نمیتونه عمل کنه طبق نظر او. لذا در بحثم اشاره کردیم مقلدی فتوا داده میگه من از اهل خبره پرسیدم استیل آهن است،
میگه خودش میگه من
استیل آهن است، مقلد میگه نخیر آقا بنده خودم در این علم واردم، کار کردم، استیل آهن نیست، نمیتونه از حرف مقلدش.
و عرضرنده اینه که مجتهدش در اون فرضی که خود مجتهد اهل خبره است، وقت تعارض حاصل شده بین مقلد و مقلد،
مقلد. اینجا برای مقلد که نظر خودش معتبره، چون مقلد داره تخته میکنه او، میگه شمای مجتهد اشتباه کردی، من راست میگم. اینم الکلام برای افراد سالس در بحث تعارض، اونجا که طرف تعارض نیست، او خودش میگه آقای مقلد تو اشتباه کردی. اما اگر این آقای مقلد داره بررسی میکنه یا مجتهد، فرق نداره، میبینه دو گروه هن. یک گروه میگه استیل حدید، یک گروه میگه استیل حدید نیست. وقت اینجا چکار کنه؟ اینجا باید به علم اصول مراجعه کرد. اذا تعارض خبره ها در یک مسئله، وظیفه چیه؟ آیا تساقطه؟ آیا اخذ به مرجحه؟ اخذ به ما هو الاقوى عنده، مرجح چیست؟ یا نه کسی بگه ازن فتخیر مخیر، هر کدوم عرض کنه. اینا باید تو اصول بحث بشه.
تو بحث اصول این عرض بنده که بین مقلد و مقلد هر دو موضوع شناسن تعارض حاصل شد، مطاق از نظر کیه؟
مقلد نظر خودش، مجتهد نظر خودش، چون او تخته میکنه دیگری رو، هر کدوم تخته میکنه.
اشکال تقلید بحث شد که مجتهد به یک جایی که برسه دیگه در احکام نمیترام بر اون تقلید کردن.
بله.
اینجا میتونیم در موضوع برای خودش به مقلد کار نداریم کلا، برای خودش اینجا آیا در موضوعات همین حرف
همین صد درصد برای چی؟ به دلیل برمیگرده. یعنی اگر مقلدی خودش موضوع شناسه است، حق نداره تقلید کنه. برای چی؟ برای که تارتن اما نظر مجتهد رو میبیند یوافق و نظر خودش رو، این در حقیقت از نظر خودش داره عمل میکنه. اذا کان یخالف و ادله تقلید، میگه رجوع الجاهل الی العالم، جاهل نیست اصلا، یه عالمه، حق رجوع نداره.
نه نه، خود نفس مشتهد برای خودشو دارم
مشتهد برای خودش،
برای خودش برای من همه مشتهدین که در مقام افتان استاد مقلدین نیستن که
بله.
خب مشتهد الان برای خودش میخواد یک حکمی رو الذی
موضوع شناسی،
موضوع شناسی اینجا هم وای اون ادله که حرام است بر تو تقلید کردن در احکام، خب نسبت به مشتهد
معلوم نیست، نسبت به مقدمات اجتهاد، نسبت به
بحث اساسی تو بحث کردی که مثلا در احکام
در احکام که یحرم علیه، آیا در موضوع اگر زحمت معتنا به داره بازم باید زحمت بکشه یا نه؟ این همو بحثی است که گفتم یخ آقای لاریجانی توسط در اجتهاد رو گفته بود و ما بحث کردیم یه وقت، یک جایی هم نقد کردیم حرفای ایشون رو. اگر ممکن باشه براش وصول به موضوع و بتونه علم پیدا کنه بدون تعذر و تعذر، چرا نگیم نه؟ باید کار کنه، مگر بگیم متعذر باشه براش یا متأثر باشه براش، از این راه بره قول دیگران رو بگیره و اونام اختلاف نداشته باشه.
در بحث علمیت این بحث دخیله که مثلا مجتهدی که موضوع
به نظر ما اگر که تعریف علم فقه و شی بشه اینجوری که ما برداشتیم برداریم، قطعا دخیله، بلا شبه دخیله، مگر این شیب رو بر نداریم، حتی تبعوض گوش میکنم مطلبتونه چون مهمه اینا، حتی وقت میشه گفت تبعوض. شما میبینید دو تا مجتهدن، یکی در حکم خیلی قویه، یکی در موضوع شناسی قویه. مدلی یعنی این عالم در موضوع شناسیه، ادله تقلید میگه ازی تقلید کن اگه فضای تقلید باشه،
بله.
موضوع رو ازی تقلید کن، حکم رو از آخر تقلید کن، بگو سحر اینه، بعدم بگو احکامش، آیا از ساحر رو یقتل یا نه؟ اون فقیه میگه لا یقتل، مستحل و سحر یقتل، از ساحر لا یقتل، اون میگه یقتل، وقت برید از اون کسی که در حکم اعلم تقلید کنه. خواهش میکنم آنه اصول میگه بریم فراز اصول. بله بله استفاده میکنیم، فرمایید. بله
تو 5 سال دیگه از سیری الان اینو اون که ایشون میاره داخل موضوع نتیجه است احتمال بیشتر نداره.
حرف خوبیه. یکی دیگه از آقایون هم دیروز شاید نزین حرف گفت. پاسخش اینه که همونجا هم پوشه کنار حرفای مرحوم آخوند رو هم حاشیه مکاسب شونه فواید شونه ببینید اطلاق ازش استفاده میشه. ما با توجیه نداره توجیه کنیم. لیکن نه واقعا حرف ایشون مطلقه. ایشون میگه خبر دخالت در معنا نداره، فرقی نمی کنه. طبق استدلال ایشون سوا اون کلماتی که منحصر در خبریت باشن، میگه اصلا خبریت جز موضوع الله و مستعمل و فی نیست. بله بله اطلاق داره و بله. خیلی ممنون آجان ببخشید. خب چه میفرمان؟ حالا طلب انشایی هم نسبت و طلبیه، اونم اشکال بیشون وارده که شما مگه بخواید بگید، چه دوره قبل ما یه اشارهی کردیم خوبه اگرم بخواید اونجوری تعبیر کنید بگید طلب انشایی نه انشا. بله بله
یک بار خیلی در مدوله اگر
ملاکش چیه؟ اگر رعایت قید واضحه این که معلوم میشه به یک جوریه که خود واضح هم نمیفهمه، معلوم میشه اینا بافتنیه. یعنی از خود واضح هم بپرسی آقا شما قیدتی که آوردی میگی آقا یه جا غلط میشه یه جا اینجور، میگه من نمیدونم، معلوم میشه اصلا بافتنیه. یعنی معلوم میشه اون خود واضح بیچارم توجه به معانی نداره، مشکل جای دیگره. ادله حجیت عرف رو باید بررسی کرد، این نکته رو بررسی کرد، آیا مسامحات عرف عام معتبره یا نه. خیلی مهمی درش هست. اگر مسامحات عرف عام رو معتبر دانستیم، یبدو از گاهی از کلمات امام که معتبره، جای حرف نیست، رجوع کنم به عرف عام ولو مسامحه باشه. اما اگر ما بررسی کردیم گفتیم آقا العرف العام مسامحاته لیس به حجته، اگر مسامحاتش حجت نباشه باید ما معنای عرفی این کلمه رو بلا مسامحتن بفهمیم. معنای عرفی این کلمه بلا مسامحتن رجوع به عرف خاص است. ای بس داره دیگه
تفاوت بین سحر و معجزه. حالا نمیتونه بکنه. مثلا در معنای حرفی بعد آقای میگم عرف عام معنای حرفی رو میفهمه داره چه کار میکنه باهاش، ولی تعبیر دقیق رو نداره. آیا ما رجوع که میکنیم به عرف خاص، مثلا مشتری که میاد معنای حرفی رو تحلیل فلسفی دقیق کنه میگه ارتفاض عرف عام هم همینه، رجوع ما در سایر جاها به عرف خاص از این بابه؟
نه ببینید مواردی که عرف مفهوم رو میفهمه تحلیل رو نمیفهمه نمیگه مسامحه عرفیه. مسامحه عرفیه اون مواردی است که میبینیم واقعا در فهم مفهوم عرف دچار خطر، یعنی دچار فراز و فروده. هر کی یک چیزی میگه در خود فهم مفهوم، نه تحلیل، تحلیل بحث آخره، ولی همین که در فهم مفهوم دچار مشکل بود عرف، یعنی دیگه وقت مسامحه هر کی یک جوری میگه دیگه میشه مسامحه. عدم فهم اون خوف که شما دارید الان هم حاصل شد، سطح 4 میگیره فکر میکنه که دیگه نه 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 نه، اگه ما جواهر بزرگان دیگه هم موضوع شناسن تا جای خود فراوان، خود همین فقه های عصر ما الان بحث غنا رو ببینیم، همین آقایون وارد میشن حرفاشون رو میزنن، ما وارد میشن غنا هم خیلی بحث داره، حرفاشون رو میزنن چنین و چنان، لازم نیست که برن دکتر بشن مهندس بشن، همین که بفهمن یه حرفا رو لکفا. خب دیگه حالا وقتم یه جمله شما بگو.
این مشترک لفظی و معنی شدن کلام سازگار رو
نفهمید. حالا بعد دیگه اجازه بدید برای توصیف آفرین. خیلی خوب استفاده می‌کنم. بسم الله.